بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بند چهارم از وصایای حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه فرماید: ای عزیزان من، زندگی شما باید بر پایه خداشناسی باشد. زندگی شما باید بر پایه خداشناسی باشد تا شب و روز خود را بر این پایه بگذرانید. خب این در واقع چشیده بسیاری از توصیه های آیات و روایات است که جا دارد آیات و روایات به مناسبت ذکر شود، سراچه اثر نورانیت خودش رو دارد به خاطر اهمیت حیاتی این امر و از طرفی به خاطر اینکه در تمام لحظات زندگی در معرض غفلت‌های سنگین هست و لذا دائما این ذکر مثل تنفس بلکه از آن بیشتر مستمرتر تکرار نیست. این ذکر در خصوص ادامه حیات زندگی انسان، هر سه تکرار بشود یک تنفس جدیدی است. خب قریب عبارت در روایات هست که ما به بعضی از اونها اشاره میکنیم که انشاءالله امام صادق علیه السلام می فرماید: العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه، فما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه، و ما خفی عن الربوبیه اصیب فی العبودیه. العبودیت جوهرتون، وقتی فرمود جوهرتون دیگه مطلب تمام هست. مثلا ما یک هسته درختی رو در نظر بگیریم، این از درون به حرکت میفته. اینطور نیست که ما الان مثلا ساختمانی شکل میگیرد از بیرون شکل میگیرد، آجرها را از بیرون میچینند، ستونها را میچینند، تره و پنجره را از بیرون میشه یه شکل، درخت مصنوعی را از بیرون درست میکنند، سیم و کاغذ و رنگ و چه و چه میبندند، چسب و چه، میشه درخت قشنگ. اما یک درخت طبیعی اینطور نیست. اون یه دانه کوچکی بود، یک هسته کوچولویی بود، اما درونش دارای جوهره‌ایه. اگر در شرایط تربیتی درست قرار بگیرد شروع به حرکت میکنه. اونگاه این حرکت از درون هست که هرچه وسعت پیدا میکند ظهور بروز او میشود اون درخت. خب این مثال برای چی عرض کردیم؟ برای اینکه یه چیز خیلی واضحی است که کلیه اجزاء آن درخت همه از ظهور و بروز این جوهره، از بیرون چیزی برایش نمی‌چسبه. همون مقداری که تنه درخت به اون بزرگی از درون ظهور و بروز می‌کند، همون برج ظهور و بروز می‌کند، چین خردجی‌های نوک اون برج هم از آن ظهور می‌کند، رنج اون برج هم از اون جوهره، مزه میوه، عطر میوه، خواص میوه، همه و همه این ظهور و بروزه. یعنی یک ذره ای از وجود این درخت از بیرون نچسبیده، همه از درون حرکت شده، ظهور کرده. می فرماید العبودیه جوهرتون. خب یعنی ما در زندگیمون جزءن و کلن هر چی که تصور می کنیم همه و همه آن عبودیتی است که دارد ظهور و بروز میکنه. نه اینکه ما از بیرون یه چیزی رو میاریم بچسبانیم، تمرین کنیم، تکرار کنیم، چکار کنیم تا مثلا یه صفتی داشته باشیم، یه کاری. اگر از بیرون چیزی رو بخواهیم بچسبانی بر زندگی خودمون، اونها همان موهومات، واقعیت ندارد، این اصالت ندارد، حقیقت ندارد. و چون حقیقت ندارد موهومیه، و از طرفی هم اون را جز زندگی تصور میکنیم و توهم میکنیم، البته نه تصور، اونجاست که به تناقضهای عجیبی گرفتار می شویم. راست. و حضرت این زندگی را چقدر دقیق، چقدر علمی، چقدر مبنایی داره تعریف می کنه. کدام روانشناس در دنیا هست که زندگی را این زور تعریف بکنه؟ کدوم تاریخ شناس، کدوم انسان شناس، کدوم قانون حقوقدان، کدوم زیست شناس شینجور می فرماید جوهرتون. همه چی دیگه از درون، تفکرات، تعقلات، تمام قوای در وجود انسان همه در شعاع این حرکتش ظهور و بروز میدهد. اون زندگی که از عبودیت تراوش شد، کلیه امور انسان در مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تفریحی، مبارزات با دشمن، همراهی، هر چی که ما بخوایم تصور بکنیم، حالات گوناگون انسان، همه و همه. اگه درختی رو تصور بکنیم که تمام ذرات او از اون جوهره اون، خب می ولو ظاهر این سکوچولی ولی جوهره دارد، در شرایط تربیت قرار بگیره و حرکت میفته از درون، همه ظهور و بروز. خب چطور میشه ما یه تخت سنجی 100 کیلویی به اون هیکل، به اون محکمی، سفتی، بزرگی در بغل اون هسته کاشتیم، 100 سال دیگر هم یه برگ از او بیرون نیمد؟ اون جوهره ندارد. جوهره یه بحث عمیقی است. بزرگان الحمدلله، علمای مجلس، بزرگواران، عزیزان، فضلای گرامی، اینها را چون دیگه مستحضر هستید، من دیگه میخوام سریع بگذرم به مباحث بعدی، بتونیم از روایت آیت استفاده بکنیم. خب این که العبودیت جوهرتون، یعنی یک توجه جدی میداد حضرت امام صادق رسلم به ما، زندگی که از او تراوش میکند اون زندگی هست، ما بقی موهوماته. اونگاه خود عبودیتی کنهوها، این بانچ خودش جوهره هست اما یک کنهی هم دارد، اون الربوبیه. بلا تشبیه مثال دارم عرض میکنیم، نمیشود دیگه اینجا وارد این حریم شد، فهمش شاید. اما از باب تمثیل و تقریب به ذهن اینو میخوام عرض بکنیم. خب ما مثلا جوی آبی رو میبینیم که خودش در حرکتی، حرکت از خودشه، ما هل نمیدیم، نمیکشیم، سیال از خودش دارد، از یک آبشاری با اون سرعت، در یک جوی با اون سرعت و همه چیز رو میخوره، نم میکند، حل میکند، خواص جالبی دارد و هرچی هم میرسه وسعت وجودی او رو هم باز میکنه. نمک بهش میخوره شور، قند میخوره شیرین، یه پنبه میخوره خیسش میکند، اون یکی رو جور دیگه، درخته ها رو هر کم رو میوه خودش رو، آب هویج یک جور، آب انار یک جور، آب چی یک جور. چقدر این آب چیز جالبیه تو این عالم، هر حرکت خودش دارد شکل این عالم رو. اما این حرکتی که می کند که از جوهره و درون خودش این حرکت رو و از این حرکت این همه ظهور و بروزها، این همه ظهور و بروزها اصلا قابل شمارش نیست که. حیوانات خونشون از این آب، انسان ها خونشون از این آب، تمام وجود همه اینها. خب اما این جوهره کنهش چیه؟ بلا تشبیه عرض کردم، بلا تشبیه، این خودش از خودش هم نیست، با اینکه جوهره از خودشه، این حرکت جوهری چه مطرحه، بزرگان رو این همه بحث فرمودند، بس بسیار مهم و مبنایی در خیلی از شؤونات مسائل. اما از امام صادق علیه السلام استفاده میکنم که همین جوهره هم که همه این همه عظمت ها از او، از درون اوست، خودش باز یک منشأ دیگری دارد، یک کنهی دارد. این جریان آب با اون سیال، با اون شرایط، کنهش بلا تشبیه قوه جاذبه زمینه. اینطور نیست که ما قوه جاذبه زمین رو حذف کنیم، این آب آنطور با سرعت با اون خواص جریانی خودش بتونه کاری پیش ببره. همونجا میوسته میمونه. پس یه کنهی دارد، منتها ما به اون کن توسل نداریم، توسل فقط به این لایه از اون چیز هست. پس وقتی جوهر فرمود، ذهن زاد توقف نمی کند، بلکه می روید بهش عمق دیگری. الربوبیه، حالا پس عبودیت که منشأ همه امورات زندگی انسان شد، خود این عطر ربوبیت را تراوش می دهد، چون از اونجا داره این حلسه داره اون حرکت، این الربوبیه. پس رابطه بین ربوبیت و عبودیت یک رابطه بسیار دقیق علمی واقعیت و حقیقت قابل توجهی است که جا دارد روی اون بحث بشود. و رابطه اون با زندگی ما، خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت علیه السلام رو، عذابشون شدید کند، این ملعون ها نگذاشتند معارف اهل بیت علیه السلام هم خیلی شفاف بدیهی روشن، هم علمی ترین مبانی علمی و هم نور قابل فهم همه انسان ها با مصادیق فراوان در عالم نگذاشتند و به جایش بینش های دادند که ای کاش فقط همون بینش ها بود، اثرات تخریبی آن بینشها، آن فرهنگها انسان را از بین برد، اون مراکز ادراکاتی او را از بین برد، تا جایی که وقتی این حقایق بهش بخواد برسه دهنکجی کند. ببین چقدر مثل زیر روم به برکت این انقلاب، این فرصتی که باز شده چقدر مسئولیت سنگینه تا این حقایق از این دفینه ها بیاد بیرون و برای ظهور حضرت بشریت رو، بشریت فطرتاً عاشق این حقایقه، عاشق این حقایقه، چقدر اینها به بشریت برسد. علایه حال فما فقده فی العبودیه، خیلی جالب، چون وقتی جوهر شد و کل زندگی من شد ظهور بروز این جوهره، خب انسان های جدای از اهل بیت علیه السلام توهم می کنن که در عبودیت چیزهای از دست می دهند، مواظب می شن با همچون چیزی. حضرت سرعت دقیق داره مطلب رو و به اون پیسیدگی ها که ابلیس ملعون کرده این رو تشدید میکنه. چرا؟ چون وقتی از عبودیت جدا شد، شد عین نفس حیوانی خطرناک هوا و هوسا و اونها که جلسات قبل از محضر روایت استفاده کردیم مسئله هوس و اینها رو. خب در این تضاد جدی که از طرفی واقعیت این هست، از طرفی هوا و هوس میخواهد این باشد، و اینجا میبیند در عبودیت خیلی چیزها که هوس میخواهد باید از دست بدهد، یه وحشتی او رو میگیرد. شیطان از این فرصت استفاده های عجیبی هم می کند که در بحث خودش او رو وحشت می جیرد، او رو خوف می جیرد، او رو گوای درونش رو متلاطم می کند. و اینجاست که حضرت توسل می دهد به این اگه عزیزم شرمنده میشه اینسته که صلواتتون جلو تشبیار نزدن خیلی عفو کنید اللهم شد حرام من و اللهم خب حضرت بلافاصله فرماید فما فقده فی العبودیه، ای انسان فکر نکنی که چیزی از دست میدی در عبودیت قرار بگیری، همچون چیزی مطلقا وجود ندارد، اتفاقا اونش از دست میدی در غیر عبودیت حضرت رب، چون موهومیه و یه روزی که جبرن به انتهای این عمر رسیدی برایت کشف خواهد شد چنان موهومی بود، تازه اونا بینست از دست دادی، چه ها از دست دادی، اینجا چیزی از دست نرفته. فما فقده، آنچه که در عبودیت توهم میکنی از دست دادی، وحشت میگیدی، اینطور نیست. وجده فرربوبیه، وجده بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثالا دیگه اینها برای تقریبزه ولی خود حقیقت رو، همین دانه ای که به حسب ظاهر چیزی از دست میدهد به حسب ظاهر نابود میشه دیگه. یعنی ما وقتی مثلا یه ماه دو ماه دیگه اینو بچنیم، ما من یه هسته پنهان کرده بودم مثلا کاشت اینو میخوام وردارم، چه هسته ای؟ هیچ اثری از او، نه از پوستش، نه رنگش، نه ذره، هیچی، همه هیچ، نابود شد. ولی آیا واقعا نابود شد؟ یک هسته کوچولوی بوده، خب نابود شد. اما آیا در عالم واقع اینطوری، عالم توهم اینطوره؟ میبینه چه بابا ریشه های چه جالب، تنه چه جالب، شاخه های چه زیبا، میوه های چی، خواص چی، کجایش نابود شد، کجا از بین رفت، چی از دست داده این هسته در زیر خاک تو جل. هر چه از دست داد در درخت پیدا شد، این تازه یک انسان متوسط باشد که این سند یک دهم صدم گرم یک پوست کوچولوی هسته اگر برای اولین بار به کسی نشون بدید پر سر، پر از سر، میگه آقا این چیه؟ میگه پوست دیگه، یه چوبه دیگه، توش ذره مغز دیگه، هیچ، له کن برد. اینه آقا این دریای از سر. نه، وقتی این در مسیر تربیت قرار گرفت میبینه آرام آرام تنهش چه شکله، پوست تنه چه رنگه، شاخه ها چه جالب، شکل درخت چقدر جالب، مزه، عطر، ها شناختم این هسته اسرارش، شناختم چی بود، از بین نرفته، اسرارش داده بیرون، نتان از بین نرفت، بلکه سرهای پنهانش به فعلیت، به ظهور رسید، هر کدوم جذبه زال خودش رو. بعد کسی ادعا کنه شما من شناختم حالا این هسته رو، من شناخت، من دیده بودم این هسته رو، وقتی ظهور شد، درخ شد، من میدونم چیه این. میگم اتفاقا تو یه ظاهری دیدی که تنه شد شکل زیبا، شاخه هایش به این شکل، رنجش، مزهش، عطرش، نه همین ها نیست، چه اسراری خود این تنه درخت دارد، خود این پوست درخت دارد، چه اونها پنهانه، اونها تنوز به اونها راه پیدا نشردی، تو چه میدانی پوست این تنه رو اگه ما بزوشونیم به سه مرضی مفید خواهد شد. تو از کدوم اسرار داری؟ تو چه میدونی خواص ریشه اون به سه امراضی؟ تو چه میدونی برج این چه امراضی چه خاصیتی؟ تو چه میدونی این برج رو با چه ماده ترشیب بدهیم چه خاصیتی دیگری از نوتاز پیدا میکنن؟ در صنعت به سه دردی میخورن. تو چه میدانی این میوه چه میخوریم با اون ترشیباتش در این شرایط چه خواصی، در شرایط که چه خاصیت دیگری؟ اینا رو دیگه چی؟ میگه آقا اینها رو میریم پیش یک جناب گیاهشناسی، یک طبیب به اصطلاح گیاهشناسی، تو اینا رو یاد میگیریم دیگه، اینا رو فهمیدیم دیگه، آزمایش اینها ببره چیه اینا؟ که ما هنوزم نشناختیم، هنوزم نشناختیم این خواصیش، این درخت، برج درخت، میوه این درخت، این به اصطلاح یک عده متخصصین شناختند. این شناخت منشأش از حکمایه. انسان با تجربه تنها یک بخشی از اینها رو میتونه بشناسه که در محدوده تجربه‌ایه، اما یک حکیمی که خدا بهش اجازه بده و حکمت برایش عطا کند، او میشناسد این درخت خواصی دارد، پوستش چی، برجش چی، میوهش چی، هستهش چی. به اذن خدا اون حکیم، یک حکیم غیر از متخصص طبیبه، یک حکیم غیر از یک گیاهشناس، یک حکیم غیر از طب سنتیه، او تازه او چیز دیگری میشناسد. میگه این درخت داره، برگ درخت داره تسبیح میگه. دیگه چی خدایا، این شعورش چه دور شعوریه، این چه دور، این تسبیحش چه دور تسبیحیه. الله اکبر. یه چیز کوچولو گفت اینا میشناسی؟ گفت میشناسم. چیه؟ میبینی دیگه چیه؟ یه پوسته بشکن توش یه مغزه و ببین دیگه، همین میگه بله که این شن نیست، این مثلا خاک نیست، این مثلا هستی درخت. شناختت همین مقداره. این بعد بیا در مسیر تربیت قرار بگیری، ببین چیه. هر سکه از دست داد در درخت ظهور بروز شرد اونجا یافت. تازه بخشی از این که در این عالم و نظام این عالم شناخته شد وسعتی. خب میگیم آقا ریاضی خوندی؟ بله. در ریاضی تناسب؟ بله. تناسب کارش یکن کار عقله. میگیم این قیاس منطقی شما میگید با این نگاه، در نگاه واقعیتها، این عقل چه حکم میکن اینجا؟ عقل چه حکم میکنه؟ عقل میگه که یه پوست کوچولو چند دهم گرم دارای اینچنین وسعت در مسیر تربیت این بشود، این انسان چند ده کیلویی با اون همه استعدادهای شلا قوای عجیب هم توش وجود دارد، این وقتی تربیت بشود، این چه می شود؟ این چی خواهد شد؟ چی خواهد شد؟ این چیز خیلی بدیهیه. یه تناسب ساده ریاضی. چقدر حضرت همین کلمات رو در یک کلمه، در دو تا کلمه حضرت اعجاز معصوم علیه السلام همینه دیگه. کلام محکم، عمیق، هر عمقش باطن دیگر تا بی نهایت. اینجا آقای اندیشمند نیست که بگه انتهای فهم من این بود، اینم گفتم. انتهای آزمایش من این بودم گفتم بقیه فرضیه یه. اینجا این دانشمند نیست که انتها داره کلامش، این مستمع هست، این متربی هست که هر چه فرو بره آخر میگه عاجز شدم در این اقیانوس بی نهایت تا این مقدار تونستم بفهمم. دیگه چقدر متفاوته علوم اهل بیت علیهم السلام با دیگران چه به ما یک کلمه است، فما فقده فی العبودیه وجده فی الربوبیه. تو کنها الربوبیه بود، حالا این حرشت برمیگردد از جوهره، هر چه میشود این رنج و اطربوی ربوبیته. اون وقت چی وجده؟ نهش به دیگران تماشا بگذارد، به دیگران میخواد پوز بده، دیگران حالا بدونن تا این هم لذت ببره بل عجب که چی شد. نه، وجده بالاترین لذت رو که در ربوبیت میکشه و میسشه، اصلا بی نیاز است که دیگران به او فیلمشو بردارند، خبرنگارا چی بگن، بارک الله ها بگن، نمیدونم تعریفه ها کنند، تمجیده ها کنند، جایزه ها بدن، شهرت ها باز کنند، تا این آقا کیف کنه که بله مثل این که زحمات ما هم مثلا شناخته شد و تا از اون یه لذتی ببرم. یا وقتی از این بابت به آخره گرفتیم تا از اون وقت یه مشکلی رو تونستیم حل بکنیم، برای وراس رو به آخره چیزی گذاشتیم، اصلا وز که حضرت واقعا الله شدم مات میمونستم ذهن اصلا وجده فر ربوبیه جده خودش عالی ترین لذت، قوی ترین لذت، تنها لذت، آنچنان که بی نیاز است از غیر ربوبیت، یه لذتی، یه پاداشی، یه چیزی از اونجا بخواد، انتظار داشته باش، نیاز داشته باش اصلا. چی؟ تازه از روایات دیگر، از آیات استفاده می شود که چنتشش میاد، نفرتش میاد از غیر خدا، چون وجده رو داره مییابد، غیر او رو به اصطلاح حالا نه تنها احساس نیاز بکند بلکه فرار میکند. چرا؟ میبیند اونها مانع میشن از ادامه و عمر این لذت که میخواست ببره از وجده، مانع میشد. این خب، ما خفی عن الربوبیه اصیب فی العبودیه، ما خفیه. خب دیگر ما وقت نرسید ادامه بحث رو استفاده کنیم، انشالله این برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.